بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. فإن التفاته السابق و علمه به عدم خلو ما یرید و مزاولتها من الافعال من الحرام کافن فی حسن العقاب. خب دوستان، بحث ما در رابطه با استحباب یا وجوب تفقه بود در شناخت مسائل حلال و حرام تجارت، که آیا یاد گرفتن مسائل فقه در مبحث تجارت مستحب یا واجب هست، که شیخ انصاری فرمود از کلمات شیخ طوسی که فرموده است ینبغی استحباب در میاد، ولی کلمات شیخ مفید رو مطرح کرد که از کلمات شیخ مفید وجوب برمیاد، که کسی که میخواد وارد مسائل تجارت بشه باید مسائل حلال و حرام رو واجب هست که یاد بگیره. بعد رسیدیم به اینجا که اگر کسی نره این مسائل رو یاد بگیره و در تجاراتش مرتکب حرامی بشه، هرچند که در اون لحظه ملتفت نباشه، مستحق عقاب هست. حالا از روی متن میخونیم، هر جا که نیاز به توضیح بود توضیح میدیم. فإن التفاته السابق، پس به درستی که توجه سابق اون فرد و علمه به عدم خلو ما یرید و مزاولتها، و علم سابق او به اینکه خالی نیست اون چه که اراده می کند، مزاولتها، از اینکه زایل نمیشه از او، یعنی همیشه سر و کار داره، برخورد میکنه، من الافعال من الحرام، از اون افعال، از اون کارهای حرام، اون تجارت هایی که انجام میده، ممکنه چون که قبلا التفات سابق و علم اجمالی داشته که وارد مسائل حلال و حرام میشه باید احکام رو یاد بگیره و یاد نگرفته، اگه الان یک حرامی رو انجام بده این حرام کافی هست در حسن عقاب او، ولو اینکه در هنگام انجام اون عمل ملتفت نبوده، ولی چون که قبلا علم اجمالی داشته که در مسائل تجارت حلال و حرامی وجود داره و الان یک حرامی رو انجام بده، همون در عقاب اون کفایت میکنه. اگه این جور حواس پرتی ها رافع عقاب بود، باید اکثر جهال عقاب نمیشدن. اگر بگیم که چون که این فرد حواسش پرت بوده و این فعل حرام رو انجام داده، لذا عقاب نشه، شیخ میفرماید نه، اینجوری نیست، و الا اگر عقاب نشه و الا لم یعاقب اکثر الجهال الا اکثر المحرمات. اگر اینجور حواس پرتی ها رافع عقاب بود، نباید معاقب می شدن بیشتر جاهلان بر بیشتر محرمات، چون اونها هم یعنی ما جاهل بودیم، نمی دونستیم که ازدواج با خاله چی هست، حرامه، که اون طرف گفت ما ازدواج کردیم و شد. بله، لأنها اون جهال یفعلونها و هم غیر ملتفتین الى احتمال حرمتها عند الارتکاب، به خاطر اینکه اون جهال انجام میدهند اون محرمات را و هم غیر ملتفتین، و اونها هم ملتفت نیستن، توجه ندارن به سوی احتمال حرمت اون محرمات هنگام ارتکاب. پس اگه بگیم من حواسم نبوده، این حواس پرتی و عدم التفات رافع عقاب نیست، و لذا اجمعنا الا ان الكفار يعاقبون على الفروع، و لذا ما اجماع داریم بر این که کفار معاقبه میشوند بر این فروع. فروع همون احکام هست، اگر احکام رو نرن یاد بگیرن علاوه بر اصول که اصول دین رو نپذیرفتن، فروع دین رو هم بر فروع دین هم عقاب می شوند. بله، وقد ورده، این باز شاهدی هست بر این که یاد گرفتن مسائل تجارت چی هست؟ واجب هست نه مستحب. وقد ورده ذم القافل المقصر فی معصیته فی غیر واحد من الاخبار، و به تحقیق وارد شده است، یعنی روایات داریم که ذم و مذمت کرده اند غافل مقصر رو در معصیتش، در غیر واحد من الاخبار، یعنی در یک روایت نیست، در اخبار زیادی ما داریم که غافل مقصر رو ذم کردند که تو چرا نرفتی احکام رو یاد بگیری، مسائل گناهان رو چرا نرفتی ببینی که چی هست و ترک بکنی. خب تا اینجا شیخ چند تا شاهد آوردن که تحصیل علم واجبه، یاد گرفتن مسائل حلال و حرام واجبه و مستحب نیست، اینی که میگن مستحبه. حالا میگه حالا اگر قائل شدیم به وجوب تحصیل علم، میگه به عقیده مشهور کسی که یادگیری احکام رو ترک میکنه و به دنبالش چی هست؟ کسی که یادگیری احکام رو ترک میکنه مرتکب چی میشه؟ مرتکب محرمات میشه یا موجب میشه که یک واجبی رو ترک بکنه. میگه اگه کسی مرتکب حرام شد به عقیده مشهور یا واجبی رو ترک کرد، فقط بر چه چیزی مؤاخذه باید بشه؟ فقط بر اون حرام یا بر اون ترک واجب باید مؤاخذه بشه، نه بر ترک تعلم و یادگیری که وجوبش چه نوع وجوبی؟ وجود مقدمی هست. ولی شیخ میگه ولی به عقیده مرحوم مقدس اردبیلی خود وجوب تعلم و یادگیری هم وجوب چی داره؟ وجوب نفسی داره و ترک اون هم مستقیماً عقاب داره، و اگه کسی از روی غفلت حرامی رو مرتکب یا واجبی رو ترک بکنه خطاب غافل و سپس عقاب او قبیحه. پس طبق عقیده مشهور کسی که تعلیم و یادگیری احکام رو ترک بکنه و به دنبالش حرامی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک بکنه، بر چه چیزی عقاب میشه؟ بر خود اون فعل حرام یا بر ترک اون واجب محاکمه میشه، نه بر ترک تعلم. ولی عقیده مقدس اردبیلی چیه؟ میگه هم بر خود اون ترک تعلمه عقاب میشه و هم بر چه چیزی عقاب میشه؟ هم بر اون واجبی که ترک کرده و هم بر اون حرامی که مرتکب شده. ولی اگه غافل بود، اگه فرد غافل بود و حرامی رو مرتکب شد، آیا آدم غافل به عقیده ایشون عقاب میشه یا نمیشه؟ میگه نمیشه. میگه اگر کسی غافل بود خطاب دیگه شامل حال اون نمیشه. خطاب شامل کیا هست؟ عقاب شامل کیا هست؟ شامل ملتفت و کسی که التفات داره. میفرماید ثم لو قلنا بعدم العقابه على فعل المحرم الواقعی، اگر قائل شدیم به عدم عقاب بر فعل محرم واقعی، الذی اون فعلی که یفعله من غیر شعور، کسی که بدون التفات داره اون رو انجام میده، کما هو ظاهر جماعت تبعا للاردبیلی رحمه الله، همونطوری که این عدم عقاب ظاهر جماعتی هست که تبعیت کردن مقدس اردبیلی رحمت الله علیه رو، گفتن که عقاب اختصاص به چه کسی داره؟ اختصاص به ملتفت داره، ولی کسی که یک حرامی رو انجام میده بدون التفات این شخص عقاب نمیشه. من بیان ظاهر جماعت میکنه، من عدم العقابه علی الحرام المجهول حرمته عن تقصیر، از اینکه عقاب نمیشود بر حرامی که مجهول است حرمت اون حرام، کسی که از روی تقصیر و کوتاهی یک حرامی رو انجام داده و اون حرام هم چی است؟ براش ناشناخته است، مجهول هست، میگه این شخص عقاب نمیشه. فردی که عرضم به خدمت شما غافل هست و التفات نداره، چرا عقاب نمیشه؟ لقبه خطاب الغافل، چون قبیح هست، فرد غافل رو مورد خطاب قرار داد و اون فرد غافل رو مورد مؤاخذه قرار داد، فیقبه عقابه، پس قبیح است عقاب اون فرد غیر ملتفت. لکن شیخ انصاری میفرماید که ولی کسی پیدا نشده که بگه جاهل مقصر، جاهل مقصر غافل عقاب نداره، نه بر ترک تعلم و نه بر مخالفت واقع، چون غافله و وقتی ترک اون عقاب داشت مذمت و عقاب عرضم به خدمت شما، بگه چون که غافله این شخص عقاب نمیشه. میگه کسی به جز مقدس اردبیلی پیدا نشده که فتوا بده که جاهل مقصر غافل عقاب نداره، نه بر ترک تعلم و نه بر مخالفت با واقع، لکن تحصیل العلم و ازالت الجهل واجبان علا هاز القول کم اعترفو به، لکن تحصیل علم و برطرف کردن جهل چی هست؟ واجب هست علا هاز القول، بنابر قول مقدس اردبیلی همون طوری که اعتراف کرده است بهی، به این تحصیل علم، که این تحصیل علم چیه؟ واجب هست. والحاصل ان التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك تعلم الا اذا كان حين الفعل ملتفتا الى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه. شیخ میفرماید خلاصه این که به درستی که ما ملتزم بشیم به عدم عقاب جاهل مقصر، بگیم که جاهل مقصر عقاب نمی شود لا علا فعل الحرام، اگه فعل حرام رو انجام بده جاهل مقصر عقاب نمیشه، ولا علا ترک تعلم و بر ترک تعلم هم بگیم جاهل مقصر عقاب نمی شود الا اذا کان حین الفعل، مگر اینکه زمانی که در حین انجام فعل چی باشه؟ ملتفت باشه به این که احتمال داره که این کار حرام باشه، لا یوجد له وجهون، میگه من نیافتم وجهی رو برای این عدم عقاب. چرا باید جاهل مقصر عقاب نشه؟ نه بر انجام فعل و نه بر ترک تعلم، مگر هنگامی که ملتفت باشه. میگه چنین چیزی رو من نیافتم که چرا این فرد نباید عقاب بشه. چرا؟ شیخ میفرماید بعد از ثبوت ادله تحریم، بعد از اینکه ما یک دلایلی داریم، روایاتی داریم که برخی از کارها چی هستن؟ حرام هستن. این یک. پس چرا ما دلیلی نداریم که این فرد جاهل، این جاهل مقصر نباید عقاب بشه؟ مقدس اردبیلی میگه باید عقاب نشه، مگر چه زمانی؟ زمانی که در حین انجام عمل ملتفت بشه که این کار حرامه. شیخ انصاری میفرماید نه، من سه تا دلیل دارم که این فرد باید عقاب بشه، نه اینکه این فرد عقاب نشه. فعل حرام رو انجام بده عقاب نشه، ترک تعلم بکنه عقاب نشه. این سه تا دلیل شیخ انصاری چی هست که این فرد؟ یک، علم اجمالی داریم بعد از ثبوت ادله تحریم، این میشه یک. بعد از این که ثابت است ادله تحریم، آیات قرآن، روایات، اجماع داریم که بعضی از کارها چی هستن؟ حرام هستن. این یک. دو، و وجوب طلب العلم علی کل مسلم، و این که واجب است به دنبال علم رفتن بر هر مسلمانی، این باید بره مسائل حلال و حرامش رو یاد بگیره. سه، و عدم تقبیح عقاب من التفت الى وجود الحرام فی افراد البی، و این که قبیح نیست عدم تقبیح عقاب، یعنی اگه ما کسی رو عقاب بکنیم این عقاب کردن ما چی هست؟ تقبیح نیست. از کسی که التفات دارد به سوی وجود حرام در افراد ب، یعنی عقلا میدونه که بعضی از معاملات چی هستن؟ حرام هستن. اگه ما بیایم این رو عقاب بکنیم، این عقاب ما عقلا قبیح نیست. التی اون وجود حرام در افراد بیع اون چنانی که یزاولها تدریجا انجام میدهد، سر و کار داره، یزاولها اون افراد بیع رو تدریجا الارتکاب الحرامه فی هذه الاسنا، که مرتکب اون حرام میشه در این اسنا. ولم و این لم یلتفت و این لم یلتفت هین ارادت ذالک الحرام، و اگرچه التفات و توجه نداشته باشد هنگام اراده اون حرام. به این سه تا دلیل فردی که جاهل مقصر هست عقاب میشه اگه حرامی رو انجام بده یا ترک تعلم انجام بده، چون که ما ادله ای داریم که بعضی از معاملات چی هستن؟ حرام هستن، و طلب علم بر هر مسلمانی چیه؟ واجبه. سه، و عقلا اگه ما کسی رو عقاب بکنیم ما تقبیح نمیشیم، چون علم داره که عقلش میگه بعضی از معاملات چی هستن؟ حرام هستن. ثم ان المقام یزید علی غیره بان الاسلف فی المعاملات الفساد، سپس به درستی که مقام یعنی یادگیری احکام تجارات، تعلم احکام تجارات زیادتر است علی غیره، بر غیر تجارات، یعنی میخواد بگه که احکام تجارات از احکام غیر تجارات دلایلش چی هست؟ بیشتره، به خاطر اینکه اصل در معاملات چی هست؟ فساده. اصل در معاملات فساده، و چون که اصل در معاملات فساده، این شخص برای دفع ضرر محتمل و به حکم استصحاب که عدم نقل و انتقاله، که در ظاهر اصل به ما چی میگه؟ اصل عدم نقل و انتقاله، اصل در معاملات فساده، اینو فقها گفتن. حالا دلایلش رو توی بحث خیارات هم میخونیم، توی بی هم خوندید. نه توی اول بی، توی اول بی جلد 3 نگاه بکنید، اونجا کلن دلایلش هست که اصل در معاملات چیه؟ فساده. بله، اصل در معاملات فساد. حالا اون کتاب بی اوائلش مراجعه بکنید، کاملا توضیح داده که متاسفانه طلبه ها نمیرسن بخونن، 60-70 صفحه اونجا رو نمیرسن، بعد میان تنبیهات معاتات شروع میشه، اصلا نمیدونن بی چی هست، ادله بی چی هست، میان شروع میکنن به تنبیهات معاتات. فالمکلف ازا اراد تجاره و بنا علی تصرف فی ما یحصل فی یده من اموال الناس علی وجه الوزیه یحرم علیه ظاهرا الاقدام علی کل تصرف منها. پس به درستی که مکلف هنگامی که اراده تجارت میکند و بنای بر تصرف دارد، اون چه که حاصل میشود فی یده در دست مکلف از اموال مردم بر وجه عوضیت، حالا یا سمن یا مسمن، یحرمو، جواب ازا اومد، ازا اراده، یحرمو علیه ظاهرن، حرام است بر اون مکلف ظاهرن، چون که استصحاب به ما حکم چی میده؟ حکم ظاهری میده، میگه خب این مالی که به دست من رسیده قبلا که ملک من نبوده، الان شک میکنم ملک من شده است یا نشده، استصحاب عدم ملکیت میکنم. ظاهرن یحرم علیه ظاهرن الاقدام علی کل تصرف منها، اقدام بر هر تصرفی از اون سمن یا مسمن. به چه دلیل؟ به مقتضا اصالت عدم انتقاله الیه، به مقتضای استصحاب عدم انتقال، به مقتضای اصل عدم انتقال اون مال هست الیه، به سوی مکلف. این مالی که الان به دست من رسیده شک دارم آیا ملک من شده است یا نشده، اصل چیه؟ اصل عدم انتقاله. الا مع العلم به امضاء الشارع لتلک المعامله، مگر اینکه علم داشته باشد به اینکه امضا کرده از شارع این معامله رو. پس اینجا علم به احکام تجارت چی است؟ علم وجوب نفسی و طریقی پیدا میکنه. و یمکن ان یکون فی قوله علیه السلام، و ممکن است در این سخن امام علیه السلام که فرمود التاجر فاجرون، تاجر ستمگر است. ول فاجر و فنار، و فاجر هم در کجا هست؟ ستمگر در کجاست جاش؟ در آتش هست. الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که بگیرد حق را و اعطا بکند حق را. خب چه کسی میتونه حق رو بگیره و حق رو بده؟ کسی که علم داشته باشه. اشارتون الی هذا المعنا، اشاره دارد به سوی این عدم انتقال. بناءً علی ان الخارج من العمومه لیس الا من علم باعطاء الحق و اخذ الحق. بنابر این که اون چه که خارج شده است از عموم کلام امام، ولی امام بنویسید اون فجور، بنابر اون چیزی که به درستی که اون چه که خارج شده است از عموم کلام امام نیست مگر من علم به اعطاء الحق و اخذ الحق، مگر کسی که علم داره به این که اعطا میکند حق رو و اخذ میکنه حق رو. و وجوب و معرفت معاملت صحیحه فی هذا المقام شرعیون، پس وجوب شناختن معامله صحیح، اون معامله حلال در این مقام، در مقام بیع و شرا چی هست؟ شرعی هست. یعنی علاوه بر این که وجوب غیری داره، وجوبش هم چی هست؟ وجوب شرعی هم هست. چرا؟ لنهی شارعه ان تصرف فی مال لم یعلم انتقاله الی، چون که نهی کرده شارع از تصرف کردن در مالی که دانسته نشده انتقال اون مال الیه به سوی اون مکلف. بناءً علی اصالت عدم انتقاله الی، بنابر این که اصل عدم انتقال اون مال است به سوی اون شخص. و فی غیر هذا المقام عقلی مقدمی لئلا یقع فی الحرام. و فی غیر هذا المقام، یعنی شناختن احکام در غیر باب تجارات، شناخت حلال و حرام در غیر باب تجارات چی هست؟ عقلی مقدمی. عقلی و وجوب چه نوع وجوبی؟ وجوب مقدمی هست تا اینکه واقع نشود در حرام. و کیفکان، و کیفکان دوستان وجوب باب تعلم، وجوب باب تعلم در تجارات جهت دیگری هم داشته باشد یا نداشته باشد. گفتیم برای اینکه داخل در حرام نیفته و حلال رو بشناسه، حالا میگه میخواد جهت‌های دیگری هم داشته باشه یا نداشته باشه، فالحکمو به استحباب تفقه للتاجر محل و نظرن، پس حکم کردن به مستحب بودن تفقه برای تاجر محل چی هست؟ محل اشکال هست. بل الاولا وجوبه علیه عقلا و شرعا، بلکه اولا وجوب تفقه هست بر اون تاجر عقلا. والا توی امتحان اگه بیاد مراد از عقلن چیه؟ وجوب عقلن، احسن روش بنویسید وجوب مقدمی تا از حرام چی بکنه؟ اجتناب بکنه. عقلن وجوب شنو وجوبیه؟ وجوب مقدمی جهت جلوگیری از وقوع در حرام. شرعن چیه؟ نهی شارع از تصرف در مال غیر. لا یحل مال و امرن الا انتیب نفسه، حالا این مربوط به طیب نفس، ولی شارع نهی کرده که در مال دیگری بدون این که از راه اسباب شرعی باشه چیکار کرده؟ نهی کرده. و این کان وجوب و معرفت باقی المحرمات من باب العقل فقط، و اگرچه واجب است شناختن باقی محرمات از باب عقل فقط، ولی در باب تجارات هم عقلیه تفقه و هم شرعی هست. خب حالا با این توضیحاتی که دادیم که وجوب تعلم مسائل تجارات چی شد؟ واضح شد. پس واجب تاجر بره دنبال تفقه. پس چرا معروف بین اصحاب به پیروی از شیخ طوسی که گفتن یاد گرفتن احکام چی است؟ احکام تجارات برای تاجر مستحبه. شیخ انصاری در صدد توجیه بر اومده و می فرماید که اصل تعلم مسائل تجارات به مقدار مبتلا به واجبه و اون فتوای فقها به استحباب لابد منظورشون تفقه چی هست؟ تفقه کامل هست، یعنی آگاهی از مسائل ریز و دقیق معاملات حرام، مخصوصا معاملات ربوی که اعلی درجه تفقه هست اون مستحبه، و الا مسائل اصلی تجارت که غالبا مورد ابتلا و فراگیری اون واجبه، ولی مسائل دقیق و غیر مبتلا به اونها چی هستن؟ مستحب هستن. و یمکن توجیه و کلامهم به ارادت تفقه کامل، و ممکن است توجیه کردن کلام فقها. کدام فقها؟ فقهایی که میگویند تعلم تفقه تجارت چی است؟ مستحب هست، به اینکه اراده کردن تفقه کامل رو، لیطلع علی مسائل الربا الدقیقه، تا اطلاع پیدا بکنند بر مسائل ربایی که چی هست؟ دقیق هست، و معاملات فاسده کذالک، و معاملات فاسد که اون هم کذالک. کذالک یعنی چی؟ که اون هم دقیقه هست. و یطلع علی موارد شبهه، و اطلاع پیدا بکنند بر موارد شبهه و المعاملات الغیر واضحه الصحه فیجتنب انها فی العمل، و معاملاتی که واضح نیست صحت اونها، پس اجتناب بکنن از اون معاملات غیر واضحه در عمل. فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوا، پس مقدار واجب هو، اون مقدار واجب چی هست؟ شناختن مسائل عام البلوا هست. لا فروع الفقهية الدقيقة المذکورت فعل معاملات، نه اون فروع فقهیه. شما دقیقه داره یا فقهیه داره؟
دقیقه.
حالا اون فقهیه روش می‌نویسید دقیقه، نه اون فروعات فقهیه دقیقه که مذکور است در باب معاملات. بخونیم. و یشهد للقایت الاولا، دوستان ما چند تا قایت ذکر کردیم؟ بله بله، اون لیتلع دوستان اونو بزنید قایت یک. و یمکن توجیه و کلامهم به ارادت تفقه کامل، لیتلع این میشه قایت یک، اون و یتلع علی موارد شبه اون میشه قایت دو. الان شیخ میفرماید و یشهد للقایت الاولا، و شهادت میدهد بر اون قایت اولا، قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام در مقام تعلیل وجوب تفقه، که ان الربا اخفا من دبیب نملت علی الصفا، به درستی که ربا مخفی تر است از راه رفتن مروچه بر کوه صفا یا بر سنگ سیاه، بعضی از روایات اومده است. و للقایت ثانیه، یعنی و یشهد للقایت ثانیه، قول الصادق علیه السلام فی روایت المتقدمه، در صفحه 338 سطر 8 کنگره، که فرمود و من لم یتفقه ثم تجره تورط فی الشبهات، و کسی که تفقه نکند سپس تجارت بکند فرو رفته است در شبهات. این روایت میخواد ادنا مرتبه چیو بگه؟ ادنا مرتبه فقه رو بگه. شیخ میفرماید لکن ظاهر صدر این روایت امام صادق علیه السلام چی هست؟ وجوب تفقه هست. فلاحظ، پس ملاحظه بکن. پس دوستان، اونایی که میگن مستحبه تفقه در مسائل تجارت، مستحبه، چرا میگن مستحبه؟
تمامی
احکام فقه رو گفتن یاد گرفتنش مستحبه. اونایی که میگن واجبه کدوم مسائل رو میگن؟ مسائل عام البلوا رو میگن. وقد حکیه توجیه و کلامهم به ما ذکرنا ان غیر واحدن، و به تحقیق حکایت شده از توجیه کلام این فقها که میگن مستحبه یاد گرفتن احکام تجارت به اون چیزی که ذکر کردیم ما. اون چیزی که ذکر کردیم ما چی بود؟ تفقه کامل. ذکرنا روش بنویسید تفقه کامل غیر واحدن، یعنی بسیاری از فقها این توجیه ما رو اونها هم ذکر کردن، ولا یخلو ان وچن فی مقام توجیه، و خالی از وچ نیست در مقام توجیه کردن. بعد سوال دیگری که اینجا شیخ مطرح می‌فرماید این است که آیا تفقه مسائل تجارت آیا باید ان اجتهادن باشه یا ان تقلیدن هم کفایت می‌کنه؟ ثم ان تفقه فی مسائل التجارته لما کان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسده التي اهمها الربا الجامعه بين اكل المال بالباطل و ارتكاب موقبت الكذائيه لم يعتبر یا لم يعتبر فيه كونه ان اجتهادن. به درستی که شناختن مسائل تجارت همون طوری که مطلوب هست برای خلاصی از معاملات فاسده، التي معاملات فاسدی که اهم اون معاملات فاسده چی هست؟ ربا هست که جامع هست بین خوردن مال مردم به باطل و مرتکب شدن موبقت الکذائیه، که عقاب هم حالا داره توی روایات که مرتکب ربا چه عواقبی داره. معتبر نیست برای معتبر نیست فیه در اون تفقه که بوده باشد اون تفقه ان اجتهادن، لازم نیست که ما برای خلاصی پیدا کردن از اون معاملات فاسده بیایم حتما احکام تجارت رو به چه صورت یاد بگیریم؟ به صورت اجتهادی. بل یکفی فیه التقلید و صحیحو، بلکه کفایت میکند در اون تفقه تقلید صحیح. فلا تعارض بین ادلت تفقه هنا و ادلت تحصیل معاش، پس تعارضی نیست بین اون ادلهی که ادله تفقه هنا، ادله تفقه در باب تجارت و ادله تحصیل معاش. یک ادلهی داریم که می فرماین تفقه احکام تجارت چی هست؟ واجبه. از اون طرف هم میگه آقا شما باید برید خرج زن و بچت رو از راه حلال در بیاری. از اون طرف میگه تحصیل معاش چی هست؟ واجبه. از این ور میگه تحصیل علم در باب تجارت چی هست؟ واجبه. خب اگه طرف بره دنبال درس دیگه از تجارت میمونه، یا اگه بره دنبال تجارت دیگه دنبال درس نمیتونه بره. این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ تعارض دارن. تعارض. بعد اومدن یه اشکالی گرفتن، میگه خب چیکار بکنیم بین اون ادلهی که میگن تحصیل علم واجبه و بین اون ادلهی که میگن تحصیل معاش چی هست؟ واجب هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.